اموری بود که به عنوان مقدمات حکمت در علم اصول و میان اندیشمندان اصولی مطرح است. مقدمه چهارم از این مقدمات انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب هست. عرض می کنیم یکی دیگر از اموری که ثبوتن و نفیان راجع به مقدم بودن آن به عنوان مقدمات لازم برای انعقاد ظهور کلام متکلم در اطلاق مورد بحث و نزاع هست، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب است. با تحقیق و تفحص در کلمات اعلام از محققین اصولی به این نتیجه می رسیم که در خصوص این مقدمه و این امر سه دیدگاه مطرح است. دیدگاه اول آن است که انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات حکمت هست و چنانچه قدر متیقن در مقام تخاطب باشد مانع ظهور کلام متکلم در اطلاق می شود. اعاظمی مثل محقق خراسانی، محقق عراقی، محقق حائری و بعضی دیگر این دیدگاه را، محقق خراسانی و بعضی شاگردان مثل محقق عراقی و حائری این دیدگاه را اختیار کردن. گروه دوم کسانی هستند که معتقدن این امر به عنوان مقدمات حکمت شناخته نمی شود و احتیاجی به آن در جهت انعقاد ظهور کلام متکلم در اطلاق نیست. از جمله کسانی که این دیدگاه را اختیار کردن محقق نائینی و محقق خویی می باشند. گروه سوم این کسانی هستند که اگرچه این امر را از مقدمات حکمت و امور مقدماتی برای انعقاد ظهور نمی بینن، ولی معتقد به دخالت آن در انعقاد ظهور هستن، از اون جهت که این امر را محقق موضوع و محصل اطلاق دانستن. من مثل محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه و به تبع ایشون حضرت امام. اما محقق خراسانی در خصوص نظریه اول در کفایه می فرمایند ثالثتها انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض. در فرمایش محقق خراسانی قدر متیقن در واقع به دو قسم تقسیم می شود. و ایشون تنها قدر متیقن در مقام تخاطب را از مقدمات حکمت و وجود آن را مانع از انعقاد ظهور می دانن و می فرماین انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب مقدمه ظهور تصدیقی هست، ظهور تصدیقی، ولی قدر متیقن خارجی مقدمه برای انتفاع قدر متیقن خارجی مقدمه برای ظهور تصدیقی نیست. در توضیح فرمایش محقق خراسانی عرض می کنیم که قدر متیقن دو قسم است. قسم اول قدر متیقن خارجی و در مقام امتثال است و این قدر متیقن عبارت است از ابرز افراد یک موضوع که سامع و شنونده کلام از قرائن خارجیه مثل مناسبت حکم و موضوع و بدون این که خود خطاب متکلم و خود کلام صادر از متکلم دخالتی داشته باشد، اون فرد را متیقن الاراده نسبت به سایر افراد تشخیص می‌دهد. مثلا متکلم و مولا می‌فرماید اطلب العلم و سامع به قرائن خارجیه و نظر به این که اشرف علوم علم فقه است و گوینده این کلام شارع می باشد، علم فقه را نسبت به سایر علوم متیقن الاراده تشخیص می دهد. یا مولا می فرماید اکرم العالم و شنونده و مخاطب عالم عادل هاشمی با فلان وصف را متیقن اراده این کلام تشخیص می‌دهد، چون ابرز افراد این موضوع است. وجود این نوع از قدر متیقن هیچ خللی به ظهور تصدیقی کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلق نمی رساند. چون شما هیچ کلام مطلقی را که قدر متیقنی به این معنا در باره اون نتوان فرض کرد پیدا نخواهید کرد. شما هر موضوعی رو که لازم کنید یک ذره ابرز افراد داره، هر موضوعی که در کلام بیاد که فرض کنیم این افراد دارد، بعضی از افراد جامعیت هایی نسبت به افراد دیگه دارند، لذا ابرز میشه. و روی همین جهته که این نوع قدر متیقن رو مرحوم آقای آخون میفرمند و لو کان المتیقن به ملاحظت الخارج عن ذاک المقام فی البین، حتی اگر چنین قدر متیقنی باشد این مضربه ظهور کلام متکلم در اراده طبیعت مطلقه نیست و این مؤثر نیست در رفع اخلال و غرض. لو کان به صدد البیان، اگر مولا حضرت فرض کنیم که در مقام بیان هست، این قسم اول. قسم دوم قدر متیقن در مقام تخاطب است نه در مقام امتصال. و مقصود از آن این است که سامع و مخاطب وقتی که لفظ صادره از متکلم را می شنود، به لحاظ صدور خود این لفظ و کلام در یک موقعیت و یک ظرف خاصی از تخاطب، اراده قطعی فرد خاصی را درک می کند، اراده قطعی بله
از محاوره درک.
خب بله دیگه، همون تخاطب گفتیم ظرف خاصی از تخاطب، یعنی همون محاوره است. بله، اراده قطعی فرد خاصی را درک می کند که همون فرد خاص میتواند تمام مراد متکلم از کلام صادر شده از او به نحو مطلق باشد، مثل اون جایی که متکلم قبل از صدور مثل اکرم العالم با مخاطب یا مخاطبین از عظمت و بزرگی فقها سخن به میان می آورد و بعد اکرم العلماء را صادر می کند و شنونده این کلام در همچون موقعیت تخاطبی و اون ظرف از محاوره متیقن از این کلام را فردی میبیند که قبل از صدور آن توسط متکلم از عظمت و جایگاه والای اون سخن به میان آمده بود و تشخیص می‌دهد که مراد متکلم از اکرم العالم علمای فقیه می باشند و یا این که سامع و مخاطب سؤال از خصوص فردی از افراد یک موضوع می کند مثلا در موثقه ابن بکیر می فرماید که زراره از امام صادق علیه السلام سوال کرد عن الصلاة فی الثعالب والفنک، عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر. این سؤال رو مطرح کرد، فأخرج کتابا، امام نوشته ای رو آورد، زعم انه املاء رسول الله، زراره گمان کرد که این نوشته پیغمبر است، که فرمود ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره جلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة. در اینجا به اعتبار سؤالی که راوی میکنه متیقن به حسب مقام تخاطب همون موردی است که زراره از امام راجع به اون پرسید و در این موارد وجود قدر متیقن مانع از ظهور تصدیقی کلام متکلم در اراده طبیعت مطلقه ای می شود که کلام بی قید متکلم به حسب دلالت تصوری دلالت بر اون داره. چرا؟ چون این تیقن و این قدر متیقن که در مقام تخاطب وجود دارد صلاحیت آن را دارد که بیانی باشد برای اراده خصوص اون متیقن از این کلامی که در ظاهر مطلق است. خب نه الان عرض میکنم ما فعلا کلام آقای آخوند رو تبیین بکنیم. چه بله به طوری که اگر مقصود متکلم چیزی غیر از اون متیقنه در مقام تخاطب باشد و قرینه بر اراده آن نیاورد مخل به غرض او خواهد بود. این در واقع اونی که نیاز به بیان دارد اراده غیر این فرد است نه اراده همه افراد در کلام آقای آخوند. و به تعبیری می فرمایند بعد از این که ما احراز کردیم متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست، این احراز کرد، وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب به مثابه قرینه ایست متصله برای این که متکلم در مقام بیان همون قدر متیقن می باشد و تمام مراد و مطلوب او به این طلب چیزی جز اون قدر متیقن نیست. پس در حقیقت محقق خراسانی میفهمه بله یک قدر متیقن خارجی داریم ابرز الافراد، اون مانع ظهور نمیشه چون شما موضوع مطلقی رو پیدا نمی کنید که اون چون قدر متیقنی نداشته باشه. اصلا یک قدر متیقنه در مقام تخاطب و محاوره و ارائه این مطلق داریم که در واقع از محاوره متکلم، از کلام متکلم، حالا قبلا بعدن حین کلام مثل سؤال از اون فهمیده می شود. میگه این قدر متیقنه در مقام تخاطب میتواند مانع ظهور اطلاقی بشود.
چرا
چرا مرحوم آخون اینو جزء قرینه قرار نداد؟ اینم یک نوع قرینه.
خب حالا
قرینه و بقدر
بله. خب حالا از درست شن وقت بگید به فرضم ما بپذیریم این قرار متیقن به این معناست، آیا این به خودش به قرینه متصله بر میگرده یا بر نمیگرده؟
خب
حالا که چی که نمیره؟ حالا فعلا کلام آقای آخون اینه مهم بگن نایمی رضوان الله تعالی علی به تبعیشون آقای خوی رضوان الله تعالی علی این فرمایش قبول ندارم، یعنی در واقع میفرماین که قدر متیقنه در مقام تخاطب به عنوان مقدمه قابل تر اصلا و ابدا نیست. در اجود یه ملاحظه بفرمایید، دو تا وجه در نقد فرمایش آقای آخون مرحوم آقای نایینی مطرح کردن که یه وجه رو مرحوم آقای خویی هم باز یک وجه از همون دو وجه رو مطرح میکنه. کلام آقای نایینی و آقای خویی رو هم مطرح بکنیم در نقد این کلام، بعد انشالله به جنبندی برسیم که اصلا این قدر متیقنه در مقام تخاطب اساسا نمیتواند به عنوان مقدمه مطرح بشه یا نه، اگر به یک حدی از حدود رسید میتواند انتفاع اون مقدمیت داشته باشه و اگر به اون حد نرسید نمیتواند انتفاعش مثلا مقدمیت داشته باشه، که انشاءالله برای جلسه فردا بگیم.